ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی لازمه توسعه و پیشرفت داخلی را تعامل اقتصادی با جهان دانست. مراسم یادبود نلسون ماندلا شامگاه جمعه در دو شهر آفریقای جنوبی برگزار شد. و خشونت‌های دو روز گذشته در آفریقای مرکزی حدود 300 کشته بر جای گذاشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه 16 آذر ماه در سخنرانی در دانشگاه شهید بهشتی تهران به مناسبت روز دانشجو لازمه توسعه و پیشرفت داخلی را تعامل اقتصادی با جهان دانست. آقای روحانی در پاسخ به دانشجویانی که شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست سر می‌دادند، ضرورت چرخش سنتریفیوژها را با اهمیت چرخش چرخ زندگی مردم برابر دانست.
شعار ما این است: سنتریفیوژ باید بچرخد، اما زندگی مردم و اقتصاد هم باید بچرخد.
رئیس جمهوری ایران همچنین در واکنش به گروه‌های مختلف دانشجویان که برخی به طرفداری از مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 خورشیدی و همزمان برخی دیگر به مخالفت با آنها شعار می‌دادند، مخاطبان خود را به عقلانیت و اعتدال فراخواند.
ما نیاز داریم در بسیاری از مسائل به بردباری، به صبر، به تحمل، به دقت. یک مقدار باید از فضای احساسی فاصله بگیریم. با عقلانیت و اعتدال عزیزان من، مسائل قابل حل و فصله.
در این مراسم برخی مسئولان از جمله وزرای علوم و بهداشت و رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران هم حضور داشتند. در حالی که ارسال پیام‌های تسلیت رهبران کشورهای جهان به مناسبت درگذشت نلسون ماندلا ادامه دارد، شامگاه جمعه گروه‌هایی از مردم در دو شهر آفریقای جنوبی به سوگواری پرداختند. بنابر گزارش‌ها، مردم با تجمع در برابر منزل سابق نلسون ماندلا در شهر سوئتو و همچنین آخرین خانه او در جوهانسبورگ به رقص و آوازخوانی پرداختند. علاوه بر کشورهای آفریقای جنوبی، آمریکا، بریتانیا و فرانسه، اتحادیه اروپا و فدراسیون جهانی فوتبال نیز به نشانه احترام به درگذشت آقای ماندلا پرچم‌های خود را به حالت نیمه افراشته درآوردند. به گفته رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، خاکسپاری نلسون ماندلا 15 دسامبر 8 روز دیگر در مراسمی ملی در روستای زادگاهش برگزار خواهد شد. در ادامه خشونت‌های فرقه‌ای در آفریقای مرکزی، مقام‌های صلیب سرخ در این کشور اعلام کردند طی دو روز پنجشنبه و جمعه حدود 300 جسد از خیابان‌های پایتخت جمع‌آوری شده و انتظار می‌رود شمار قربانیان درگیری‌ها بیش از این باشد. بنابر آخرین گزارش‌ها، با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد، شمار دیگری از نیروهای نظامی فرانسوی روز جمعه وارد بانگی پایتخت این کشور شدند تا تأمین امنیت این شهر را بر عهده بگیرند. بنابر گزارش‌ها، موج تازه خشونت‌ها از روز پنجشنبه و با حمله مسیحیان وابسته به رئیس جمهور برکنار شده به نیروهای مسلمان وفادار به رئیس جمهور جدید این کشور آغاز شده است. در حالی که اعتراض‌های ضد دولتی در پایتخت اوکراین همچنان ادامه دارد، رئیس جمهوری این کشور با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار و گفتگو کرد. این خبر را نخست وزیر اوکراین اعلام کرد و افزود که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور عصر جمعه در راه بازگشت از چین در روسیه توقف و با ولادیمیر پوتین دیدار کرده است. به گفته نخست وزیر اوکراین، مذاکرات دو طرف درباره پیشنویس توافقنامه بزرگ راهبردی بین دو کشور بوده است. همزمان در ادامه اعتراض‌ها در میدان مرکزی کیف شامگاه جمعه گروه‌هایی از معترضان در میدان استقلال این شهر تجمع کردند. خبرها رو ادامه می‌دیم. با خبری دیگر، چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا بر ادامه حضور قدرتمند ایالات متحده آمریکا در منطقه خلیج فارس تاکید کرد. آقای هیگل که به بحرین سفر کرده است، روز جمعه در سخنرانش در پایگاه دریایی آمریکا در آن کشور گفت که در طول توافقنامه 6 ماهه ژنو، ارتش ایالات متحده همچنان نقش مهم خود را در منطقه ایفا خواهد کرد. توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با 6 قدرت جهانی موجب نگرانی کشورهای عرب منطقه شده است. اما در همین ارتباط، پس از مذاکرات هسته‌ای ژنو که با بروز نگرانی میان کشورهای عرب همسایه ایران همراه بوده، جمهوری اسلامی ایران هم کوشیده این نگرانی‌ها رو برطرف کنه و در این راستا وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران سفرهایی رو به کشورهای همسایه داشته. اما اکنون یک مقام عالی رتبه دیگر ایران هم در مورد ترمیم روابط با عربستان سعودی اظهار نظر کرده که شاهین بشیری در گزارشی به اون پرداخته.
4 روز پس از آنکه وزیر امور خارجه ایران در عمان از عربستان سعودی دعوت کرد برای حل مشکلات منطقه به ایران دست همکاری بدهد، رئیس مجلس ایران نیز در همین کشور بر روابط نزدیک ایران و عربستان تأکید کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، علی لاریجانی روز جمعه 15 آذر در پایان سفر خود به عمان گفت که عربستان از کشورهای مهم منطقه است و ایران از گذشته با این کشور روابط نزدیکی داشته. با وجود این، آقای لاریجانی گفت ممکن است در بعضی امور اختلاف نظر نیز وجود داشته باشد، اما ایران روی اتحاد و مودت اسلامی حساب باز می‌کند که به گفته وی هیچ چیز جای آن را نخواهد گرفت. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت کشورهای منطقه مانند عربستان و کویت از صدام حسین در جنگ با ایران افزود، حتی در جنگ صدام با ایران که برخی کشورهای عربی از صدام حمایت کردند، ایران پس از جنگ انتقام نگرفت و زمانی که صدام به کویت حمله کرد، از کویت حمایت کرد. لذا به گفته وی، ایران یک نگاه بلند مدت برای ثبات و امنیت منطقه دارد. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک، در گفتگو با رادیو فردا در مورد تمایل ایران به ترمیم روابط با عربستان و کشورهای منطقه معتقد است.
من فکر میکنم 3 نکته اهمیت داره. نکته اول این هست که جمهوری اسلامی در این مقطع چه نیازی داره به اینکه روابط خودش رو به کشورهای عربی بهبود ببخشه. پاسخ این مطلب این هست که در شرایط امروزی که جمهوری اسلامی قرار گرفته، برای خروج از انزوای سیاسی اقتصادی نیاز هست به ترمیم روابط با همسایگان خودش که خب بخشی از این همسایگان کشورهای عربی هستند. بالاخص مسئله سوریه به روابط ایران و کشورهای منطقه مثل قطر یا عربستان سعودی و همچنین ترکیه آسیب رسونده و این تلاش ها شاید بتونه در برخی مقاطع این مشکل رو کاهش بده. نکته دوم این هست که روابط ایران و کشورهای عربی منطقه در چه سطوحی قابل ترمیم هست. من فکر میکنم در 3 سطح این روابط جریان داشته. یک سطحش روابط اقتصادی معمول هست، یک سطحش روابط این کشورها در اوپک هست و سطح سوم هم ترتیب امنیتی هست که میان این کشورها وجود داره. در ترتیبات امنیتی کار دشواری در پیش هست، چون اعتماد متقابل میخواد و این اعتماد در مواردی مخدوش شده. اما در روابط اقتصادی فکر میکنم که این قابل ترمیم هست، میتونه بهتر از این باشه. در روابطی هم که ایران با کشورهای عربی داره در اوپک، در اونجا هم میتوانند اینها به نکاتی برای همکاری دسترسی پیدا کنند. و نکته سوم مسئله هسته‌ای ایران هست که کاملا یک موضوع جداگانه هست. کشورهای منطقه بالاخص در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نگران هستند. توافق ژنو 3 هم در نوامبر 2013 نتونسته برخی از کشورهای عرب منطقه رو راضی بکنه. جمهوری اسلامی غیر از کشورهای غربی و گروه 5 به علاوه 1 نیاز به اعتماد سازی در منطقه هم داره.
ایران و عربستان سعودی از کشورهای با نفوذ در خاورمیانه هستند، اما روابط این دو کشور در سالهای اخیر و درباره موضوعاتی مانند برنامه اتمی تهران و بحران سوریه دچار تنش شده است. حکومت ایران در کنار روسیه بزرگترین حامی دولت بشار اسد در سوریه بوده، اما عربستان سعودی از مخالفان دولت سوریه حمایت می‌کند. سخنان رئیس مجلس ایران درباره رابطه با کشورهای عربی خلیج فارس و به ویژه عربستان پس از آن ایراد شده است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز هفته گذشته خواستار بهبود روابط با کشورهای منطقه شد. آقای ظریف گرچه بر وجود پاره اختلاف نظرها تأکید کرد، اما گفت که لازم است بر مشترکات تأکید شود. آقای ظریف همچنین از عربستان سعودی دعوت کرد تا در مسیر استقرار صلح و ثبات در منطقه با ایران همکاری کند. وزیر خارجه ایران نیز همچون علی لاریجانی عربستان سعودی را کشوری مهم در منطقه خاورمیانه و جهان اسلام برشمرد و برای سفر به ریاض ابراز تمایل کرد. محمد جواد ظریف با بیان اینکه انجام این سفر به هماهنگی‌ها میان دو طرف بستگی دارد، بر ضرورت گسترش روابط دو جانبه میان ایران و عربستان سعودی تأکید کرد.
45 دقیقه تا رام الله، نام تازه‌ترین فیلم سینمایی علی صمدی، کارگردان 41 ساله ایرانی آلمانیه که از روز پنجشنبه 14 آذر ماه در سینماهای آلمان در حال نمایشه. بشنویم از شهرام میریان. بیا و پیشم بخون من تو رو خیلی دوست دارم، صحبت با من بخون من تو رو خیلی دوست دارم، من تو رو خیلی دوست دارم، من تو رو خیلی دوست دارم.
اینا اینقدر پول دارن؟ خونهشون چرا اینجوریه؟
آخه اینا کمونیست بودن، عادت کردن.
راست میگی.
پس از فیلم کمدی سلامی علیکم به زبان فارسی آلمانی، علی صمدی فیلمساز ساکن آلمان فیلم کمدی دیگری ساخته که 45 دقیقه تا رام الله نام گرفته. این فیلم اما به زبان انگلیسی ساخته شده و دوبله آن در حال حاضر به زبان آلمانی در 50 سینمای آلمان بر پرده است. 45 دقیقه تا رام الله از یک جوان عرب زاده اسرائیل به نام رفیق میگوید که چندیس در شهر هامبورگ آلمان در یک رستوران سرگرم کار است و برای شرکت در مراسم ازدواج برادر کوچکش جمال وارد بیت المقدس شده. در شب این مراسم جشن و سرور، پدر رفیق و جمال ناگهان سکته می کند و این دو برادر از سوی مادر مأموریت می یابند بنا به وصیت پدر جسد او را در زادگاهش رام الله به خاک بسپارند. این دو برادر جسد پدر را در یک خودرو قرار می دهند تا مخفیانه به رام الله برسانند. از این زمان به بعد ماجراهای خنددار و گاه هیجان انگیز هم برای این دو برادر رخ می‌دهد که علی صمدی کارگردان این فیلم در گفتگو با رادیو فردا به نمونه‌ای از این ماجراها اشاره کرده.
ماشینشون از طریق مافیای روسی دزدیده میشه که البته پدرشون که مرده توش هست و اینها دنبال این ماشین میرن، میافتن دست پلیس اسرائیل که فکر میکنه اینها تروریستن، از دست اونا که آزاد میشن میافتن دست اکتیویست های فلسطینی که فکر میکنن که اینها جاسوس اسرائیل هستن، سعی میکنن که بکشنشون و و و. یعنی کل این داستان پدر میشه برای اینها یک حماسه، که البته این دو تا برادر هم که واقعا از نظر دیدگاهیشون خیلی متفاوت هستن و هم دیگه نزدیکتر میشن.
آقای صمدی، فیلم برداری 45 دقیقه تا رام الله چقدر طول کشید؟
2 ماه فیلم برداریش طول کشید که ما هم در اسرائیل هم در فلسطین و هم در اردن فیلم برداری کردیم.
از فیلم نامه نویس بگین و همینطور هنرپیشگان.
گابریل بونشتن فیلم نامه نویس مقیم هامبورگ اسرائیل اصل این فیلم نامه را نوشته. هنرپیشه ها همراه همیشگی من نوید اخوان توی این فیلم بازی کرده. کریم ساله هنرپیشه فرانسوی لبنانی توی این فیلم بازی میکنه و خانم جولی انگی برخت یکی از هنرپیشه های جوان خوب آلمانی توی این فیلم نقشه اولگا یکی از دخترهای مافیای روسی رو بازی میکنه.
Darf sie einladen zur Kaffee?
Ja, gerne.
Nein, nein. Sie sind Terroristen.
Ihr seid israelische Agenten.
Nein.
Die Leiche unseres Vaters war in dem Auto.
Legt an.
Ist das das Ende?
Wartet.
فیلم کمدی 45 دقیقه تا رام الله با آنکه به تازگی و از 14 آذر ماه اکران شده، ولی با این حال اکثر روزنامه‌ها و همینطور خبرگزاری آلمان دی پی آ با اشاره به فیلم‌های پیشین و کنونی علی صمدی از این کارگردان 41 ساله ایرانی آلمانی به عنوان فیلمسازی پرکار یاد کردند. علی صمدی در 14 ماه اخیر 3 فیلم سینمایی ساخته که اولین آن همین فیلم 45 دقیقه تا رام الله است. بچه های گمشده فیلم مستندی درباره کودکان سرباز در آفریقا، سلامی علیکم فیلم کمدی پیرامون دلبستن یک جوان ایرانی به یک دختر قهرمان پرتاب وزنه در آلمان و فیلم مستند جنبش سبز درباره رخدادهای پس از انتخابات بحث برانگیز خرداد ماه سال 88 از جمله مهمترین فیلم های علی صمدی است که تاکنون جوایزی هم از جشنواره های آلمان، دیگر کشورهای اروپایی و آمریکا به دست آوردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنیم که همچنان همراه ما باقی بمونید. اگر که امروز در مراسمی به مناسبت 16 آذر در دانشگاه های شهرهای محل سکونتتون حضور داشتید، میتونید با ما